أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأما النقطة الثانية فقد ذكر المحقق النابيني أن الموضوع تارة يكون مركبا من الأرض ومحل كالإنسان العادل وأخرى إلى آخر. خب ما قرار بود در سه نقطه بحث رو دنبال کنیم. در سه نقطه راجع به چه موضوعی؟ بحث اجراء استصحاب در موضوعات مرکب. نقطه نخست جنبه کبروی داشت که تمام شد و اساساً ربطی به مسلک مختار مصنف در باب تحلیل دلیل استصحاب نداشت. نقطه دوم عبارت است از نقطه ای که میخواد مشخص بکنه کجا ذات اجزا موضوع واقع شده و کجا عنوان منتزع از این اجزا موضوع واقع شده، اینو میخواد مشخص بکنه. پس نقطه دوم در حقیقت نقطه ایست که در صدد تبیین این موضوع است که در موضوعات مرکبه کجاها ذات اجزا موضوعیت دارد و کجاها ذات اجزا در قیاس با موضوع نقش منشأ انتزاع رو ایفا می کنند. یعنی موضوع عنوان انتزاعی است و تنها نقشی که می شود به اجزا داد، به ماهی اجزا، این که نقش یک منشأ انتزاع رو در قیاس با اون عنوان انتزاعی ایفا کند. در واقع فقط تو این حالت دوم که ذات اجزا جنبه منشأ انتزاع داره، نسبت ذات اجزا به موضوع یک نسبت عقلانی است. یک نسبت عقلانی است. عقلی که انتزاع میکنه، حاکم به انتزاع چیه؟ عقله. رابطه بین منشأ انتزاع و عنوان منتزع یک رابطه عقلانی است. باز همین قضیه اصل مثبت هم درش مطرح هست. اما در باب نقطه دوم مرحوم شهید سعد تیریبون و دست محقق نائینی دارد، ایشون سخن میگند و آخرش هم تعلیقی مرحوم شهید سعد بر فرمایشات محقق نائینی نمیزنند. میگن بحث و بررسی گفته های محقق نائینی یک سطح بالاتری از حلقه ثالثه میطلبه. فقط بفهمید ایشون چی گفت، به همین میزان در نقطه دوم ما بسنده میکنیم. مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه موضوعات مرکبه رو بر سه دسته تقسیم میکنند، به سه نحو تقسیم میکنند. خلاصه تقسیمی که ایشون میکنند این است که در قسمت اول و دوم ذوات اجزا فاقد موضوعیتند و در قسمت سوم واجد موضوعیتند. این خلاصه فرمایش ایشون. خب این سه قسمت رو میتونیم تبیین کنیم به این شکل، بگیم که موضوع حکم یک یا مرکب است از عرض و محلش، این یک، یا مرکب است از عرض و محلش. دو، یا مرکب است از عدم عرض و محل عرض، این هم حالت دوم. و سه، این که مرکب باشه به غیر این حالت، به غیر این حالت، یعنی نه مرکب از عرض و محل و نه مرکب از عدم عرض و محل عرض، بلکه شکل دیگری ترکب پیدا کنه. مثلا هر دو جزء عرض باشند برای دو محل مستقل، دو محل متفاوت، یا هر دو جزء دو عرض باشند در عرض هم برای یک محل، نه غیر از قبلی هاست. مثال حالت اول، اینکه موضوع مرکب باشه از محل و عرض. یه پرانتز باز بکنم، تعریف عرض چیه در فلسفه؟ عرض قائم به ذات نیست، یعنی اذا وجده وجده فی محله یا به قول فی موضوعه، یعنی حتما عرض برای تحقق خارجی، نه برای تصور ذهنی، برای تحقق خارجی حتما باید در محلی، در موضوعی تحقق پیدا کنه، قائم به محلی. نمیشود این الوان تحقق پیدا کنن بدون اینکه محلی متلون به این الوان وجود داشته باشه. خب حالت اول این بود که موضوع مرکب باشد از چی و چی؟ از عرض و محل عرض. خیلی حالت روشنی است. مثلا بگی اکرم الانسان العادل، موضوع مرکب از انسان است و عادل. انسان محل عادله، عادل عرضی است که در انسان محل پیدا میکنه. خب ایشون میفرمایند در این حالت هیچ جای بحثی نیست که موضوع فی الحقیقه ذوات اجزا نیست. موضوع مرکب ما فی الحقیقه ذوات اجزا نیست، بلکه چیه؟ وصف تقیده، که وصفی انتزاعی محسوب میشه. وصف تقید به این شکل که هرگاه در یک موضوع محل با عرض خود بنشیند، در واقع موضوع شده محل مقید به عرض. محل مقید به عرض، هرگاه در یک موضوع محل با عرض خود بنشیند، موضوع می شود محل مقید به عرض. اینجا هم همینه، در حقیقت انسان مقید به وصف عادل جایگاه موضوع رو در وجود اکرام اشغال کرده. و چون تقید محل به عرض خود یک وصف بسیط انتزاعی است، اینجا به هیچ عنوان نباید به دنبال استصحاب ذات جز باشید، به دنبال استصحاب ذات جز. از اون دو شرطی که قبلا ذکر کردم کدوم شرط منتفی است؟ گفتیم که منوط به دو شرطه، یادتون میاد؟ شرط اول وجود نداره. خیلی خوب، اما خب خود این وصف تقید میتونه وجودن و عدمن مستصحب باشه. وجودن و عدمن مستصحب باشه. زید انسانه، پیشتر عادل نبود، شک میکنیم عادل شده یا نه؟ این تقید در او صادق نبود، شک میکنیم صادق هست یا نه؟ استصحاب چی میکنیم؟ عدم تقید. میگیم زید متصف به عدالت نشد. این تقید اگه بخواید مثالی در بحث ما پیاده کنید میشه همون اتصاف. اتصاف میشه تقید. یا از اون ور زید عادل بود، شک میکنیم آیا از این وصف، از این تقید افتاد یا نه؟ شاید استصحاب کرد که همچنان زید عادل است، این اتصاف صادقه در مورد زید. پس خود این تقید را، این تقید زید به وصف عدالت رو می شود وجودن یا عدمن بسته به توفر ارکان مستصحب قرار داد. ارکان به چه شکل باشه؟ یقین به حدوث باشه، شک در بقا. یقین به عدم باشه و شک در بقا عدم. بسیار، این قسمت بحثی رو فقط نداره. بحث جدی و دقیقی که اینجا وجود داره مربوط به اونجا این می شود که موضوع حکم مرکب باشه از محل و عدم عرض این محل، به بیان دیگر مرکب باشه از عدم عرض و محل این عرضی که معدوم فرض شده. لابد دوستان من میدونن قضیه تحیز رو، زن سن تحیزش در قرشی و غیر قرشی متفاوته بر حسب رأی مشهور. قرشیون، این قرشیات البته باید بگیم، قرشیات از سن 60 سالگی یائسه میشن، پس تا سن 60 سالگی سن تحیز این هاست. غیر قرشیات تا سن 50 سالگی مبتلا به حیزند، از 50 به بعد میشن چی؟ میشن یائسه. خب ببینید اینجا بحث ما در مورد تحیز در 50 سالگی است. تحیز در 50 سالگی، موضوع تحیز در 50 سالگی مرکب است از زن بودن، مرکز نمیبینه که مرکب است از زن بودن و قرشی نبودن. این قرشیت که عدمش در موضوع عقص شده عرض برای چیه؟ مرعست. محلش چیه؟ مرعست. اینجا یک محل با عدم عرض خود جمع شده. اینجا هم محقق نائینی اعلی الله مقامه قائلند به این که اصلا فکر استصحاب ذوات اجزا رو نکن. اینجا هم شما با یک وصف منتزع سر و کار دارید. وصف منتزع اصلا مثل قبلیه رفقا، مثل قبلیه. قبلی مقید بود به وصف وجودی عدالت، این یکی مقید به وصف عدمی، عدم قرشیت. در هر دو قصه تقید و اتصافه، اگر ارکان تقید و اتصاف وجودن یا عدمن فراهم بود استصحاب وجود یا عدم کن. در غیر این صورت استصحاب ذات بخوای بکنی که تقید اثبات بشه ناممکن. یه مقدار اینجا دقت میخواد و باید دوستان من توجه بکنن. یه بحثی مطرحه درباره عدم نعتی و عدم محمولی، نمیدونم تا چقدر با این عناوین آشنایید. عدم نعتی و عدم محمولی، ببینید یک وقت هست میگیم مرد نیست، اینجا نیست در جایگاه چی نشسته؟ محمول. الرجل معدوم. یه وقت هست میگیم هند نامرد چنین کرد، هند نامرد فلان کرد. این نا معنای عدم میده، در کجا نشسته؟ در نعت صفت. اگر عدم در جایگاه محمول نشست، مرد نیست، به این میگن عدم محمولی. عدم محمولی رو طبق دیدگاه مشهور میشود با استصحابات عدم ازلی ثابت کرد، با استصحابات عدم ازلی ثابت کرد. ازل یعنی کان الله و لم یکن معه شیء، خدا بود و هیچ کس با خدا نبود، تمام حوادث مسبوق به عدم در ازلند. اینجاست که شما میتونید استصحاب کنید عدم را از ازل، بگید در ازل که نبود، شک میکنیم از کتم عدم پا به عرصه وجود نهاد یا نه، استصحاب میکنیم این عدم ازلی را تا به امروز که هنوز هم معدوم. این در جاییست که مستصحب ما عدم محمولی باشه، به این معنا که ارکان نسبت به عدم محمولی تمام باشه، یعنی اثر شرعی رفته باشه روی چی؟ مثلا حکم چهارم همونی دیگه، اثر شرعی رفته باشه روی چی؟ عدم محمولی. قبلا گفتم این شرط اولی که مرحوم آقای سعد ذکر میکنه، شرط اولی که ایشون ذکر میکنه بر میگرده به رکن چهارم. و الان بحث ما راجع به همین شرط اول است، بحث ما راجع به همین شرط اول یا ارتباط بیه تو ذهنتون با هم. اما رفقا اگر جایی خوب دقت بکنید، عدم جنبه نعتی داشت، یعنی میخواید احراز بکنید محلی را که متصف به فلان وصف نیست، اینجا عدم را در جایگاه وصف نشان میدید، هیچ عنوان نمیتونید دست به استصحابات عدم ازلی ببرید به هیچ عنوان، مگر اینکه قائل به اصل مثبت بشید، مگر اینکه قائل به اصل مثبت بشید. مثلا برای اینکه اثبات بکنیم این آدم مرد نیست، آدمی که نمیدونیم جنسیتش چیه، برای که اثبات بکنیم این آدم نامرده یا نامرد معنی عرفی اخلاقش، معنی همون فیزیولوژیش در واقع، برای که اثبات بکنیم این آدم نامرده، اینجور بگیم، بگیم که در ازل که مرد نبود، بگیم در ازل مردی نبود، درست؟ خب الان هم اصلا میگیم مردی در قالب او به وجود نیست، پس او میشه نامرد، میگن این ممکن نیست، مگر اینکه پناه ببرید به دامان استصحابات مثبته، از طریق اونها بخواید کار رو تمام کنید، و الا یه همچین اتفاق نمیفته در وادی استصحاب. علت آن است که اونی که قابل استصحاب عدم ازلی است، عدم چیه؟ محمولی است. اگر بخواید استصحاب کنید عدم محمولی را برای اینکه اثبات بکنید عدم نعتی را، این میشه اصل مثبت. اینکه مردیتی از ازل نبود تا الان هم نیست، پس معلوم میشود که این انسان درش مردیت و رجولیت محقق نشده، پس چیه؟ ها؟ زنه؟ نامرده به تعبیر دقیق تر؟ این رو نمیشود اثبات کرد مگر از اینکه بخواید راه اصول مثبت رو باز کنید به این شکل. در مثال خودمون، مثال خودمون بحث زن قریشی، خب این قریشیت مثلا، این تمیمیت، این عزودیت، این اقوام و قبائل که در ازل نبودن، اصلا انسان نبود تا بخواد قبیله ای باشه، میتونیم استصحاب کنیم عدم قریشیت رو از ازل نسبت به این زن، زن مشکوک القریشیه، بعد اثبات بکنیم که این زن قریشی نیست، پس سن تحیزش 50 سالی است. پاسخ این است که خیر، استصحاب عدم قریشیت از ازل نهایت اثبات میکنه عدم محمولی را، یعنی اثبات میکنه قریشیتی نیست، قریشیتی نیست، در ازل قریشیتی نبود، الان هم که شک میکنیم قریشیتی در این انسان هست یا نیست، میگیم قریشیت نیست. اما استصحاب عدم قریشیت برای اثبات قریشی نبودن این زن میشود از سنخ اصول مثبت، چون عقل میگه اگر قریشیت در این زن نباشد پس این زن میشه چی؟ ناقریشی. حکم عقل خیلی هم روشن و واضحه، اما گیر این است که شما حق اثبات لوازم عقلی مستصحب خود را ندارید. این لازمه عقلی عدم ازلی است. به همین جهت ایشون می‌فرمایند که استصحاب عدم عرض را نمیتوانی اجرا کنی، این به نوعی استصحاب ذات موضوع، حواستون جمع باشه، استصحاب ذات موضوع، چون عدم قرشیت ذات موضوع دیگه، موضوع مرکب بود از مرئه و عدم قرشیت. ایشون میگه نمیتونی استصحاب ذات موضوع کنی، این استصحاب چی کنی؟ عدم قرشیت، برای اینکه اینجا موضوع رو، یعنی قرش نبودن این زن رو اثبات کنید. اگر ارکان استصحاب نسبت به این تقید، فراهم باشه وجودن یا عدمن، می شود استصحاب کرد وجود یا عدم این تقید. اما اصلا خواب اینو نبین که بخوای مثلا قید رو، یعنی عدم قرشیت رو و نه تقید، ذات قید رو در جایگاه مستصحب بنشانی تا تقید رو اثبات بکن، این ممکن نیست. استصحاب قید برای اثبات تقید میشه از سنخ اصول مثبت. خب توضیحات تکمیلی در تطبیق دیگه همین میزان از خارج تجربه آموزشی من میگه خیلی نباید مطلب رو در خارج بیان کنی.
مثال کنیم رو فقط استصحاب عدم ازلی تو موردی که خود محمولی باشه روشن نشده برام، یعنی مثالش برام مشخص، چون هر چیزی رو بخواهیم نگاه کنیم باز میری سراغ اون موضوع و نهترسانی که نسبت به موضوع میکنه، نه اصل خودش.
استصحاب عدم ازلی که میخواد بگید موضوع حکم باشه، یعنی
خود
بله مثلا فرض کنید انسان در مسجد باشه، صدقه میدم انسان در مسجد نباشد، کسی در مسجد نباشد، قسم خوردم که مثلا تبلیغ مسجد کنم، حالا یا قسمی که راجح باشه. خب الان مسجد آیا درش انسانی هست یا نه؟ وجود انسان در مسجد، عدم انسان در مسجد، خود اینها یعنی وجود محمولی و عدم محمولی در این مثال شده موضوع.
باز اینجا حالت نهترسان و صفت من برش مرگه نمی کنه،
چون
ما باز
اصلش شما نمیخواید مثلا توصیف کنید مسجد را به اینکه انسان هست یا انسان نیست. مسجد ظرف موصوف نیست، خلط نکنید. مسجد ظرف وجود انسان یا عدم انسان. و اما نقطه تو ثانیه، پس به تحقیق ذکر کرده است محقق ناینه این که موضوع تارت. نقطه دوم این بود که آیا حکم بر ذوات اجزا مترتبه یا بر عنوان منتزع از ذوات. ایشون میگه سه تا قسم واسه موضوع مرکب من ذکر میکنم، مطلب رو لای این اقسام پیدا کن. ما همه این سه قسم رو ذکر کردیم، فقط مثال های قسم سوم مونده که من از خارج نزدم، چون در تطبیق خودشون میگه به وقتش هم وقت خواستیم ما از خارج توضیح بدیم در موردش حرف بزنیم. موضوع تارتن یکون و مرکبن من الارز عدالت و محله انسان کل انسان العادل، تارتن اخرى مرکب است از عدم عرض عدم قرشیت و محله میشه مرعه که عدم قرشیت و مرعه. سه، این سه دیگه هرچه اون دوتا نباد این سومی باد، اینجوریه. و ثالثتن مرکبن علا نحو آخر، حالا به هر نحو دیگری، نه عرض با محل بنشینه و نه عدم عرض با محل عرض، هیچ کدوم. مثال میزنه کل عرضین لمحل واحد، مثل دو عرض که از یک محلند، برای یک محلند. مثل اجتهاد و عدالت در مفتی نسبت به جواز تقلید، شاید بحثش میاد. بخوام تقلید از مفتی کنیم، باید مجتهد باشد و عادل. عمد شروطی که برای تقلید هست همین دوتاست، یه باقی شروط بیشتر جنبه احتیاطی داره، فاقد دلیل معتبره. مثلا اینکه طیب المولد باشه، حرامزاده نباشه، یا مرد باشه. اینها چیزهایی است که بیشتر جنبه احتیاطی دارد، ولی اصل قضیه اجتهاد است و عدالت. اول عرضین لمحلین، یا دو عرض باشه هر کدام در یک محل مستقل از دیگری، که موت الاب و اسلام الابن در بحث ارث. اگر بخواد پسر از پدر ارث ببره، بعد دو اتفاق تو امان باشد: یک، پدر بمیرد، دو، همزمان با مرگ این پدر مسلم ولد او هم بفرمایید مسلمان باشه، مسلمان باشه. لذا اگر مثلا پدری مسلمان بود و مرد، اما پسر او بعد از مرگش اسلام آورد، ارثی از او نخواهد بود، ارثی از او نخواهد. یک حربه ایست برای مسلمان کردن فرزندان. اگه یک باور تونستی مسلمان کنی، مطمئن باش دیگه بقیه مجبورند مسلمان بشن تا نوه ها و نویرها سلسله میره، چون پسرها اینکه از ارث عقب نمونن مسلمان میشن، نوه ها هم به اینکه از ارث پدر محروم نشن به شرع ایزن، خصوصا کل خاندان میشه مسلمان. خیلی زیرکانه بعضی از احکام اسلام تبیین شد، ولی
این مابقا میگه ولادت.
آره دیگه، بعد دیگه بعد از اون هر کی میاد دیگه یولد و علی الاسلام
خارج میشن که اعدامش
میکنن. آره خب نه دیگه خب خیلی روشنه دیگه. موت عرضی است که محلش اب، اسلام هم عرضی است که محلش ابنه، محلش ابنه، معمی روشنی. ایشون فرمودن کل عرضینه لمحل واحد، کل عرضینه لمحلین. دو تا مثال زدن کنه، آیا چیز دیگری هم میشه تصویر کرد؟ بله، اصلا مرکب باشه از دو جزئی که هیچ کدام عرض نیستن، هیچ کدام عرض نیستند، بلکه محل اعراضند. مثل این که مثلا بگی اگر زید بود و برادرش هم بود، پدریست اینجور نزبسته، بر فرض وجود زید و هم، هر روزی که این دو وجود دارند، من چه میکنم؟ صدقه میدهم. اینجا وجود زید وجود هم در حقیقت وجود عرض نیست، وجود عرض محسوب نمی شود، وجود دو ذات که به تعریف دیگه میشه وجود دو ذات. حالا بعدن میگی فقط احاد سوم ذوات اجزا هست، یعنی در واقع این تفکیکی که شما میخواد بده بین دو قسم اول و قسم سوم. ففل حالت اولا یکون و تقید و مخوزن، در حالت نخست تقید مخوزه. یعنی چی مأخوذه؟ کجا مأخوذه؟ در موضوع حکم. چون عرض یل هست، لحاظ میشه به ما هو وصف لمحله. هر وقت عرض با محل در موضوع نشست، بدون یعنی موضوع مقید به عرض شده دیگه، محل مقید به عرض شده، معناشه. غیر از این نباید تو اصلا فکر بکنی. ما هوه وصفونه، لحاظ می شود عرض به این عنوان که وصف محلشه، وف تفسیره و وصف معروضشه. این معروض عطف تفسیریه بر محله، و حالتون هم باز عطف تفسیریست اما بر وصف. به ما هوه وصفون لمحله و حالتون قائمتون به محله. روشنه؟ پس محل و معروض یکیست، وصف و حالت هم یکیست. پس استصحاب جاری می شود، نگفته جاری نمی شود، گفته میشود. نمیشودش کجاست که ایشون بعد میگفت و نگفته؟ در ذوات اجزا، در ذوات اجزا نمیشود استصحاب جاری کرد. مثلا ذات عدالت رو نمیشود وجودن یا عدمن به هیچ عنوان، چون اثری برش مترتب نیست. فل استصحاب و یجری فی نفس تقید، تو خود تقید میشه استصحاب کرد. البته ازا کان له حالتون سابقه، بشه که ارکان استصحاب تمام باشه دیگه، این گفته هم نمیخواست. باز کامنت ها از این بعدشون میگفت استصحاب جاری میشه در نفس تقید وجودن یا عدمن، با اون توضیحاتی که از خارج در حال مثال داد. و فل حالت ثانیه که بشود عدم عرض به اضافه محل عرض. در این حالت، فل حالت ثانیه، یکون می باشد تقید محل به عدم عرض مأخوذ در موضوع. بالا گفت مأخوذن، گفتم فل موضوع بنویسید. اینجا دیگه خودش گفته مأخوذن، بفرمایید فل موضوع مأخوذ در موضوع باشه. بسیار، چون عدم عرض ازا اخذه، یکون و تقید مأخوذ در موضوع از چه جهت؟ از این جهت که عدم عرض مثل خود عرض اگه اخذ بشه با موضوع اون عرض، لوحظه به ما و نعتون واف تفسیره و وصفون لل چی و فقا موضوع، موضوع اون محله. و هوا ما یسمی بالعدم النعتی، برای چی میگن نعتی؟ تمییزن له عن العدم المحمولی، برای اینکه تمییزن مفعول لجله یسمی، برای اینکه تمییز پیدا کنه این عدم نعتی از عدم محمولی، که یلاحظ فیه العدم به ما هو هو، نه به ما هو نعتون، نه به ما هو وصفون. این به ما هو هو یعنی این که به ما هو وصفون ملحوظ نیست که بشه نعتی، عدم نیست، این نیست. نه اینکه این نیستی بخواد مثلا وصف یک هستی بشه، به این شکل نه. و یترتب علی ذلک، مترتب می شود بر چی رفقا؟ یترتب علی اخذ تقید در چی رفقا؟ موضوع. مترتب می شود بر اخذ تقید چی به چی در موضوع؟ محل به عدم عرض در موضوع. این مطلب خودم هم خط اول پاراگراف قبلی، این که استصحاب فقط و فقط جاری بشود در نفس تقید واف تفسیر، تقید هم عدم نعتی و عدم نعتی، عدم نعتی یعنی که یک شیء متصف بشه به عدم. قبلا گفتم بگه تقید شیء به عدم یعنی اتصاف شیء به عدم، در خارج مبحث گفتم. بسیار، لأنه دخیل، چون تقیدی که دخیل در موضوع حکمه. ایشون باز نگفته کجا جاری نمیشه، گفته اینجا جاری میشود، اما نفرموده کجا جاری نمیشه. در بحث بعدی البته رونمایی میکنه از این قضیه، اون تو کاش اول میگفت در ذوات اجزا اصلا فکر اجرا استصحاب رو نکن. در اون عنوان منتزع استصحاب میشود جاری بشه، اونم هم میتونه قالب وجودی داشته باشه، میتونه هم قالب عدمی داشته باشه، اونش مهم نیست در وجود عدم. خیلی خوب، فاذا لم یکن العدم النعتی واجدا، اگر عدم نعتی نباشد واجد دو رکن اصلی استصحاب که یقین و شک باشه، و کان رکنانه متوفرین فی العدم المحمولی، اینجا بخواد بگید دنبال استصحاب عدم ازلی که به کار اثبات عدم محمولی میاد نیفت، نتیجه نمیگیری مگر اینکه باب اصل مثبت رو باز کنیم. اگر عدم نعتی این تقید، اگر تقید فاقد ارکان استصحاب بود، مستصحاب واقع نشد، و کان رکنانه این چی؟ یقین و شک متوفرن فراهم بود در عدم محمولی، جاری نمیشود استصحاب چی رو فقا؟ عدم محمولی. چرا؟ مگه یقین و شک نداریم؟ بگیم داریم. چرا؟ نهایت سه رکن اول استصحاب تمام باشه، اما استصحاب را رکن چهارم است. لأن العدم المحمودية لا أثر شرعی له به حسب الفرض. حکم عدم قرشیت که نرفته، حکم مرئه غیر قرشی رفته، نه عدم قرشیت. بیم قرشیتی نیست، حکمشون قطع نشده. و من هنا ذهب، از همین جا، از کجا رفقا؟ از این جهت که اثر شرعی مترتب نیست بر عدم محمولی، میشونم جو بنویسید، از این جهت که استصحاب عدم محمولی جاری نیست. و هر کم خواستی بزنیدم به معلول میشه زد. من جهت عدم جریان استصحاب عدم المحمولی هم میشه به علت زد. من عدم فقدان اثر شرعی لل عدم المحمولی.
خب میگم وقتی عدم محمولی هست که کامله،
بله میتونه کامل باشه، اونتا اونجا از فرض ما خارجه. فرض آن است که اینجا موضوع مرکب از چیه؟ مرکب از عدم عرض و محل عرضه. در مثال مسجدی که ما قبلا زدیم، اینجا اصلا موضوع مرکب نبود، عدم الانسان بود.
در واقع عدم
محمولیه، بس تخصصا خارج، اونجا عدم محمولیه. بله فرض ما این است که اینجا موضوع مرکب داشته باشید از محل و عدم عرض. بسیار خوب، ایشون رفته به این سمت که الا عدم جریان استصحاب عدم عرض متیقن قبل وجود الموضوع. متیقن صفت چی بگیریم؟ عدم عرض المتیقنه صفت عدم بگیریم. عدم قطعی عرض رو نمیشود استصحاب کرد قبل از وجود موضوع. این نقطه که در تطبیق میخواستم عرض بکنم، در خارج عمدن نگفتم، جهت این که شاید دقت کافی است کلام وجود نداره، اینه رفقا بودی یه قاعده ای هست به اسم قاعده فرعیت، لو چنیدید، از قواعد مطرح در هم فلسفه است هم در منطق، هر دو در اصول هم راه بده کرده و چیزیست که به نوعی جا افتاد. میگن ثبوت و شیئن لشیئن فرع و ثبوت المثبت له، فرع و ثبوت المثبت له. اگر بخواد چیزی برای چیزی ثابت بشه، باید حتما خود اون مثبت له، یعنی اون چیز دوم وجود داشته باشه. تا انسان نباشه عدالتی برای انسان امکان ثبوت نداره. این مربوط می شود به ثبوت و شیئن لشیئن. خوب دقت بکنه. اما نکته این است که رفقا نفی و شیئن ان شیئن، نفی و شیئن ان شیئن هم فرع و ثبوت المنفیه ان، فرع و ثبوت المنفیه. این هم هست، اگر بخوای چیزی رو از چیزی نفی بکنی، باید اصل اون چیز وجود داشته باشه، باید اصل اون چیز وجود داشته باشه. این قاعده فلسفی نیست به این شکل، این شاید فلسفه مناقشه هم بکنه، اما در پس‌زمینه ذهن محقق نایری همچه قاعده این نهفته است. این میشه همون عدم نعتی. عدم نعتی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو از چیزی نفع بکنه، قرشیت رو از زن نفع بکنه، فرع وجود زنه، فرع وجود زنه. اما در عدم محمولی اینجور نیست، نفی و شیعه، نفی و شیعه احدی نمیتونه به یک فرع و وجوده، مثلا میشه مزهک، معقول نیست، پارادوکسیکال قول آموزی. نفی و شی میشه عدم چی؟ محمولی. فرع و وجوده یا فرع و ثبوته معنا نداره. بنابراین رفقا، مرحوم محقق نائینی رحمت الله علیه میفرمایند که شما نمیتونید با استصحاب عدم ازلی اثبات بکنید عدم نعتی را. چرا؟ علت اینه، علت این است که در عدم نعتی که یک نوع صفت به حساب میاد باید موصوف ثبوت داشته باشه، وجود داشته باشه، یک نوع ثبوت و وجودی باید در موصوف باشد تا بشود براش وصف عدمی تصویر کرد. و در ازل رفقا، در ازل اساسا خود این موضوع، خود این محل وجود نداشت، خود این زن ها. پس اگر به ازل نگاه بکنید هیچ عدم نعتی در ازل نمیبینید. دقت بکنید چی دارم میگم. اگر به ازل نگاه کنید ازل موطن اعدام محمولیه، موطن اعدام نعتی نیست، عدم مطلق به قولشون. چرا؟ چون عدم نعتی، عدم وصفی منوط به ثبوت چیه؟ منوط به ثبوت موضوع و محله. در ازل کان الله ولم یکن معه شیء، مگر اینکه بخوای حالا عدم نعتی صرف به خداوند متعال مستصحب قرار بدی که اصلا این از اون حرف هست. ما اصلا چیزی در وادی استصحاب نمیتونیم داشته باشیم، دیدگاه های کلامی ما اساسا اجازه نمیده که بخوایم استصحاب کنیم بر فرض اینکه اثر شرعی هم مترتب باشه. خلاصه اینکه ازل موطن اعدام نعتی نیست، چون اعدام نعتی به عنوان یک سری اوصاف وقتی قابل صدقند، وقتی قابل صدقند که موضوعاتشون وجود داشته باشه. هیچ موضوعی در ازل وجود نداره. پس استصحاب عدم ازلی همیشه میشود استصحاب عدم محمولی، نه استصحاب عدم نعتی. و اگر بخوای استصحاب عدم محمولی کنی برای اثبات عدم نعتی بعد از وجود موضوع، خوب دقت بکنید، کامل ترش بکنم جمله رو، استصحاب بکنید عدم محمولی قبل از موضوع و محل را، یعنی کی؟ ازل، تا اینکه اثبات بکنی عدم نعتی را بعد از وجود موضوع. هذا لا يمكن الا على القول بالاصل المثبت. خلاصه فرمایششون عدم جریان استصحاب عدم عرضی که متیقن است، یقینی است، این عدم قبل از وجود موضوع، قبل از وجود موضوع بالاش کلمه ازل بنویسید، ازل میشه قبل از وجود موضوع. خودش هم اشاره میکنه و یسما باستصحاب العدم الازلی، اسمش اینه، اون استصحاب عدم عرض قبل از وجود موضوع یعنی استصحاب عدم ازلی. فایز و شک فی نسب المرأه و قرشیتها، نسبش چیه؟ قرشی است یا ازدی است؟ مثلا ازدی غلط، ازدی اگه بخواد دقیق اساس تلفظ عربی وصف مثلا فلانی که ازدی است در کلمات هست، ازودی در لسان فارسی هستن یه دیگه به اسم ازودی، به نظر من همون قبایل عرب باشه روشون مونده، اما خب حسب اون رسم لغتی که هست، اون شکلی که در کتب معاجم ثبت شده، ازدیه، الف زی ری و دال. بگذاریم لم یجد استصحاب و عدم قرشیتها، جاری نمیشود استصحاب. این لم یجده در حقیقت جواب احساس، اگه شک کنی نمیتونی اجرا کنی استصحاب عدم قرشیتی که ثابت صفت چیه؟ عدم ثابت است قبل از وجود ها، قبل از وجود چی؟ مره، قبل از وجود موضوع که میشه مره، به قرشیت نزنی. چرا؟ چون این عدم قرشیت عدم محمولی است، ازلیات همه اعدام محمولی هست و لیس عدم النعتی. از ان العدم النعتی وصف و الوصف لا یثبت الا عند ثبوت الموصوف. وصف ثابت نیست مگر به هنگام ثبوت موصوف. موصوف هم هیچگاه در ازل ثابت نبوده. مرئه کجا، ازل کجا؟ فایز و اریده، اگر اراده شود اجرای استصحاب عدم محمولی برای ترتیب حکم بر عدم محمولی مباشرتن مستقیمن، فهو این اجراء استصحاب عدم محمولی متعذران، چون اصل مثبت متعذره. لأن الحکم مترتبون به حسب فرض علی عدم نعتی مرئی ناقرشی، نه عدم قرشیت لن محمول. پس اگر اراده شود ازاله، یعنی با استصحاب عدم محمولی اثبات عدم نعتی، اثبات عدم نعتی از این جهت که وقتی استمرار داشت، این لعنه اون توجیه عقلانی قضیه است، از این جهت که وقتی استمرار داشت عدم محمولی، عدم قرشیت بعد از وجود زن، باز همین عدم قرشیت در مورد او صدق می کرد، این بعد وجود المرأه ملازمون، این عدم محمولی للعدم النعت، بس همیش این زن قرشی نبوده و در قرشیت در باید به وجود می آمد. فهازا اصل مثبت، این اصل مثبته، این یک اصل مثبت. یعنی شما دارید در حقیقت با یک استصحاب خواهی برش حاشیه بزنید، فقط استصحاب قید برای اثبات تقید اصل مثبت، یک عبارت کلی، استصحاب قید برای اثبات تقید میشه چی؟ اصل مثبت. شما وقت قید رو بغل مقید استصحاب بکنید، عقل میگه خب پس مقید که هست، قیدش هم هست، تقید پس وجود داره، اما این عقلیه، به جهت استمرار قید در کنار مقید تقید صادقه، حکم عقلی، احکام عقل ثابت نمیشه.
من توی تصور عدم محمولی برای قرش بودن چطور اینجا ما
در ازل قرشیت داشتیم؟
خب نداریم. ما هم به چه کسی این عدم رو هم به چه موضوعی بیاریم؟ موضوع چی میشه؟ بگیم فلان
عدم موضوع نمیخواد. ما گفتیم که در وسط قاعده فرعیه گفتیم نفی و شی فرع و ثبوته نیست، اصلا شما این قرشیتی نیست، از ازل قرشیتی نبود به این شکل
صادقه اتفاق موضوع نمیشد، اما چون هیچ ذاتی نداشتیم که
نفی داشته باشه. بله، اصلا اعراض به شکل عدم محمولی باشند میشون از سنخ سالبه های به انتفاع موضوع دیگه، شکی نیست. اما حالت ثالثه، حالت ثالثه رفقا خیلی روشن و واضح، اینجا نه محل با عرض و نه محل با عدم عرض در موضوع نشسته هیچ کدوم، بلکه اصلا دو عرض در عرض هم در موضوع نشستن، مثلا که حالا این دو میخوان از آن یک محل باشند یا میخوان هر کدام از آن یک محل مستقلی باشند. ایشون میگه در این حالت ممکنه عنوان انتزاعی موضوع نباشه، تقید موضوع نباشه، ولی اینجا هم میشود فرض کرد، میشود گفت وقتی که این عرض با عرض دیگر توأمان شد، اقتران یافت، موضوع محقق میشه. پس ما نسبت به حالت اول و دوم جزمی حرف میزنیم، نسبت به حالت اول و دوم جزمی حرف میزنیم. چی میگیم؟ میگیم در اونجا تقید موضوعه، اما نسبت به حالت سوم فقط بحث رو امکان میبریم. میگیم در حالت سوم میشود تقید رو موضوع فرض کرد، میشود ذات اجزا رو عنوان موضوع فرض کرد. بنابراین می شود اینجا استصحاب ذوات کرد و هیچ مشکلی در قضیه وجود ندارد، هیچ مشکلی در قضیه وجود ندارد. یعنی شما در همون مثال اجتهاد و عدالت، شخصی مجتهده، شک میکنید آیا بر عدالتش مانده یا نه، استصحاب عدالت کنید، موضوع جواز تقلید رو با ذم تعبد نسبت به عدالت، به وجدان نسبت به اجتهاد منقح کنیم، اشکال نداره. یا در مثال موت الاب و اسلام الابن، موت الاب و اسلام الابن، ما شک میکنیم در وقت مرگ پدر آیا فرزند مسلمان ماند یا مرتد شد؟ میتونید استثابه چی کنید؟ اسلام ابن کنید، بگید که در وقت موت هم مسلمان بود. به این شکل هرس و تحویل رو بدید. این که گفتیم مربوط میشه به حالت سوم از نقطه دوم. حالت سوم از نقطه دوم، موجبی برای افتراز اخذ تقید با تفسیر و اتصاف یکی از دو جزء موضوع به دیگری در موضوع نیست. اخذ تقید در موضوع، اخذ اتصاف در موضوع نیست. چرا؟ چون یکی از این دو جزء نیست محل و موضوع برای دیگری. از دید ایشون تقید وقتی میشه موضوع که یکی از دو جزء محل دیگری باشه. این همیشه گفت نقطه کلیدی فرمایش محقق نائینی است که از دید ایشون تقید وقتی میشه موضوع که یکی از دو جزء محل جزء دیگر باشد. حالا محل باشه برای وجود یا محل باشه برای اون عدم، عدم نهتی. بل بالامکان ان یفرز، اینجا ممکنه، این تعبیر بالامکان رفقا تعبیر مهمیست، تعبیر بالامکان تعبیر مهمیست. ما نمیگیم در حالت سوم حتماً عنوان انتزاعی موضوع نیست، بلکه میگیم در حالت سوم ممکنه عنوان انتزاعی موضوع نباشه، تقید موضوع نباشه. بل بالامکان ان یفرز ترتب الحکم علی ذات الجزء، ترتب جواز تقدید بر ذات دو جزء که عبارت باشه از اجتهاد و عدالت. و فی مثل ذلک، در جایی که ترتب پیدا کند حکم بر ذات جزئین، ذلک بخوره با ترتب، یجری استصحاب جزء عدالت مثلا برای اینکه فراهم شده شرط اول، الا توفر علت یجری است. جریان استصحاب جزء فقط دو تا شرط داشت. اینجا شرط اول محقق، شرط اول چی بود؟ اینکه حکم رو ذات جزء بده، این شرط اول بود. هازا موجزون اما افاده هر محقق و نائینی، خلاصه ایست از اون چه که ایشون افاده کرده، اکتفا میکنیم به این موجز در همین سطح حلقه ثالثه و ترک میکنیم تفاصیل و مناقشاتی که وجود دارد را به یک سطح عالی تری از دراسه که منظور درس خارجه، واگذار میکنیم به درس عالی تری دراسه، یعنی بررسی یا درس بالاتری که میشه همون درس خارج. یه مقدمه از این نقطه ثالثه بگم برای اینکه یه مقدار از بحث پیش بریم. رفقا ببینید، جزئی که شما میخواید مستصحب قرار بدید باید این شرط رو داشته باشه که ارکان استصحاب، یعنی اون دو رکن مهم استصحاب به طور خاص که رکن سوم رو هم به تبع به دنبال خودشون دارن، در موردش فراهم باشه. یعنی یقین به حدوث داشته باشید و شک در بقا. خب بخواییم ببینیم کجا این دو رکن کلیدی استصحاب، یعنی اول و دوم به تبع رکن سوم، نسبت به جزئی که مستصحب قرار میگیرد فراهم است، وجود داره. ببینید رفقا، اون جزئی که میخواید مستصحب قرار بدید، اون جزئی که میخواید مستصحب قرار بدید، این جزء گاه معلوم و ثبوت است نسبت به حالت سابقه، مشکوک البقاء است نسبت به حالت لاحق. خب دیگه چی میخوای از خدا؟ همه چی فراهمه، معلوم و ثبوت در حالت سابق، مشکوک البقاء در حالت لاحق. خب اینجا خیلی راحت استصحاب کنیم بره. مثلا جناب اب قبل از موت پدر مسلمان بود، در وقت موت پدر مشکوک شد مسلمان است یا مرتد، استصحاب چی کن؟ اسلام. اسمش رو بده بره به عنوان وسیع این کار انجام بده. اما حالت دوم، گاهی اوقات رفقا اون جزئی که مستصحب میخواد واقع بشه معلوم و ثبوت است در حالت سابقه، معلوم و ثبوت است در حالت سابق و معلوم الارتفاع است در حال حاضر، معلوم الارتفاع است در حال حاضر. خب شما پس بر چی میخواید مثلا، بر چی میخواید مثلا اینجا استصحاب کنید؟ شک در بقا که ندارید که بگیم ها ما شک میکنیم در اون مقطع زمانی، در اون مقطع زمانی که جزء دیگر اتفاق افتاد، جزء دیگر به وجود آمد، آیا این جزء، این جزء مستصحب ثابت بود یا نه؟ الان ثابت نیست ها، الان ثابت نیست. ما میخواییم ببینیم که اون مقطعی که جزء دیگر وجود داشت به وجود آمد، اتفاق افتاد، آیا این جزئه وجود داشت یا اینکه وجود نداشت؟ پسریست زمان حیات پدر مسلم، الان مرتد، تو این فاصله بین اسلام یقینی او و ارتداد یقینی او پدر فوت شد. نمیدونیم آیا وقتی پدر مرد او مسلمان بود یا مرتد بود. اثر دادی اگر مسلمان بود وقت موت ارث به او میرسه، با ارتداد او این ارث منتقل میشه به اولاد او، چون الارتداد و کل موت. و اگر مسلمان نباشد اصلا ارثی از پدر نمیبرد، حصه او بین سایر ورثه پدر تقسیم میشه، اصلا انگار که اوی وجود نداشت، به خواهران مثلا برادر اونو برسه. خب آیا میشود ما اینجا استصحاب کنیم؟ استصحاب کنیم چی را؟ بفرمایید. استصحاب کنیم اسلام ابن را، نه تا الان، الان که یقین داده مرتده، تا وقت موت پدر. وقت بگی موت پدر تو هم شد با چی؟ اسلام اب، هر دو جزء حکم محقق، پس ارث ثابته، مشکلی نداره. میشه هم چیکاری کردی یا نه؟ این محل اشکال ماست. تیشون بحث و برده در قصه ملاقات و در تطبیق عرض میکنم، چون نم شما مثال ارث بیشتر داشتنید این مثال بیاده کرد. گیری که اینجا وجود داره این است که شما شک در بقا ندارید عزیز من، حکم دوم منتفیه. الان شما شک داری یا شک، الان بگو، الان شما شک دارید یا شک ندارید؟ بگیم نداریم، بس اصلا فکر استصحاب رو نکن. تو الان میخوای استصحاب بکنی در حالی که هیچ شکی در ارتفاع حالت سابقه ندار، میدونی که این طرف مرتد شد. از این جهت برخی اشکال گرفتن که چطور میخواید استصحاب اسلام پسر بکنید در حالی که الان یقین دارید جناب پسر مرتده. خب بخونیم. اما نقطه سوم، پس توضیح حال در نقطه سوم که مربوط میشه به وجود یقین به حدوث و شک در بقا. به طور خاص بحث ما میرو شک در بقا، این فعلا مهم به ماست. اون جزء مستصحب آیا در مورد شک در بقا صدق میکنه یا نه؟ کجا صادقه کجا صادق نیست؟ اندن جزء الذی، جزئی که اراده شده اجرای استصحاب در مورد اون جزء، اسلام ابن، اسلام ابن تارتن میباشد این جزء معلوم ثبوت سابق زمان حیات پدر و شک میشود در بقاء این جزء تا حین اجرای استصحاب. همین الان هم که خواهم استصحاب بکنیم نمیدونیم پسر مرتد شده یا همچنان مسلمان، اینجا که بحث نده. این یک، این حالت خوب قضیه است، حالت پیچیده قضیه. و اخرى تارتن اخرى می باشد چی رو فقا جزء یکون به چی برمیگرده؟ جزء معلوم از ثبوت سابقا زمان حیات پدر و معلوم است مرتفع شده، یعلم به ارتفاع جزء فعلا همین الان که میخوام استصحاب بکنیم میدونیم مرتد. خب از درد شما چیه؟ چرا استصحاب بخواه بکنیم؟ یعلا که یوشک فی بقائه این جزء یعنی اسلام در فطره سابقه، در زمان الان نه، زمان گذشته. کدوم فطره؟ کدوم زمان؟ هیه فطره ای که عبارت است از فطرت و تواجد الجزء الاخر من الموضوع، اون فطره ای که جزء دیگر موضوع تواجد یعنی اتفاق افتاده بود، فراهم بود. در مثال ما میشه چی؟ کدوم فطره؟ کدوم فطره؟ فطره موت پدر. میخوام ببینیم در فطره موت پدر این اسلام او باقی مونده یا نه. مثالش شون بحث رو انفعال میبره. الحکم بانفعال الماء، انفعال ماء این که آب متنجس بشه، انفعال متنجس. حکم این که آب منفعل بشه به ملاقات نجس، متنجس بشه به ملاقات نجس. فعلا موضوع این حکم مرکب است از ملاقات نجس با آب، این یک منتها، یکی دیگه هم میخواد، و عدم کریت این ماء. مطلب روشن دیگه. فرض میکنیم که ان الماء کان مسبوقا به عدم الکریه، میدونیم که قبلا کر نبود، اما خب باران مفصل آمده. فنفترض ان الماء کان مسبوقا به عدم کریه و یعلم الان، میدونیم که آب پیشتر کر نبود و میدونیم که الان تبدل یافته، این عدم کریت حاصل عدمش عدم کریت و گردیده است این آب، بزنید به آب، و گردیده است این آب کر. اما خب یحتمل، احتمال میدیم بقاء عدم کریت را در زمان سابق. کدوم زمان؟ زمان سابقی که یه فطرت و حصول ملاقات نجس با اون آب بوده. وقتی که یک میته ای تو این آب افتاد، ما شک داریم که آیا در اون مقطع آب کر شده بود یا بعدن کر شد، ما شک داریم. چند بار باران آمده؟ در باران آخر آب قطعا کر، اما شک داریم آیا در بارانهای قبلی آب حوض به حد کر رسید یا نه، چون بین این بارانها بود که یک میته ای توش افتاد. پس در حالت نخست شکی در فراهم بودن یقین به حدوث و شکی در بقا نیست، پس چی میشه؟ اجرای استصحاب. حالت نخست این که فعلا هم شکی در بقا داشته باشید، حالت اول این بود. اما در حالت دوم فقط گستشکل در جریان استصحاب در جزء یعنی چی؟ عدم کفریت به دعوا عدم فراهم بودن رکن دوم که عبارت باشه از شک در واقع. چطور؟ چطور یستشکل؟ لأن این جزء این عدم کفریت معلوم و ارتفاع، میدانیم مرتفع منفی در منفی میشه چی؟ مصبری، میدونیم کفر. الان این عدم کفریت معلوم و ارتفاع فعلا، الان دیگه یقین داریم کفر به حسب فرض، فرض ما همین بود. فکیف؟ پس چگونه جاری میشود استصحاب چی رو فقا عدم کفریت؟ در مثال ما کیف یجری استصحاب اسلام با اینکه میدونی الان مسلمان نیست، چگونه استصحاب عدم کفریت میکنه در حالی که میدونی الان کفر است؟ و السلام علیکم و رحمت الله.